در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 16 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 7 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شبتون در ایران و منطقه به خیر، ظهر و بعد از ظهر شنوندگان خوبمون در کانادا و آمریکا به خیر و نیمه شب و سحرگاه شما که از ژاپن و استرالیا به ما پیوستید به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما را در این مجله این بار یک ساعته عهده دارم که پر است از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو، گفتگوهایی که همکارانم براتون انجام دادن. از همکاران گفتم نخستین اونها رضا ولیزاده اینجاست با دستی پر از خبرها و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
شب بخیر. فیلم کمدی سورئال کبوتری بر روی شاخه نشسته و درباره هستی فکر میکند ساخته روی اندرسون از سوئد برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز شد. جایزه هیئت داوران برای بهترین فیلم نامه به قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی تعلق گرفت. این فیلم درباره تأثیر رویدادهای پس از اعتراض های سال 88 در ایران بر زندگی افراد است. جایزه شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردان به آندری کونچالوفسکی کارگردان روسی برای فیلم شبهای سفید پستچی تعلق گرفت و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلم هم به شمایل سکوت به کارگردانی جاشوا اوپنهایمر کارگردان آمریکایی رسید به خاطر فیلم مستندش درباره قتل عام در اندونزی پس از کودتای نافرجام سال 1960. گروه اسلامگرای الشباب در سومالی اعلام کرده که رهبر جدیدی را منصوب کرده است. این شخص با نام احمد عمر جانشین احمد عبدی قودانه شده که در حمله هوایی نیروهای ویژه آمریکایی در هفته گذشته در سومالی کشته شد. الشباب بار دیگر وفاداری خود را به القاعده نیز اعلام کرده است. رئیس جمهوری یمن روز شنبه گفت ایران باید در ارتباط با این کشور عاقلانه و منطقی رفتار کند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور افزوده است ایران باید این مردم یمن را به چشم ملتی واحد ببیند و از تماس و حمایت از گروه‌ها و فرقه‌ها خودداری کند. دولت یمن بارها ایران را به حمایت از شورشیان حوثی و ترغیب آنها به ادامه جنگ با دولت متهم کرده است، اما ایران مداخله خود را تکذیب میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در مشهد گفت محاسبات سه‌ماهه اول سال 1393 نشان میدهد که کشور از رکود عبور کرده است و در زمینه نفت و گاز امسال شاهد تحولی چشمگیر خواهند بود. رئیس جمهوری ایران افزود که در زمینه نفت تا پایان سال احتمالاً رشد حدود 8% را شاهد خواهند بود. آقای روحانی همچنین گفت که دولت توانسته تورم را مهار کند و رشد تورم نیز تا پایان امسال به مراتب کمتر از 20% خواهد بود. اما بنابر گزارش‌ها بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً توانستند از یکی از مراکز تحقیقات و تولید سانتریفیوژ در ایران بازدید کنند. خبرگزاری رویترز می‌گوید به گزارشی دستیافته که بر اساس آن بازرسان آژانس روز 8 شهریور از یکی از این مراکز بازدید کردند، اما محل آن مشخص نیست. این خبرگزاری به نقل از اولی هاینیون از بازرسان سابق آژانس نوشته است که بازدید از مراکز تحقیق و تولید سانتریفیوژ در ایران اهمیت زیادی دارد، چرا که میتواند به درک ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بسیار کمک کند.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. سخنگویان وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و آمریکا همزمان همکاری نظامی دو کشور را رد کردند. با دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شوید.
به نظر میاد که این هماهنگی تا حد وجود نظر بگیریم که ایران و آمریکا به رغم این خصومت دشمنی که ظرف این سالها بینشون بوده در موارد این چنینی با هم همکاری کردند و بعداً خب علنی شده.
برداشت‌های متناقض مقامات ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گزارش فصلی آژانس که روز جمعه منتشر شد. حسن روحانی روز شنبه در مشهد گفت که با قدرت به شما بشارت می‌دهیم که در پایان امسال رشد تورم به مراتب از 20% هم پایین‌تر خواهد بود. درباره این بشارت رئیس جمهوری ایران دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شدیم.
در مورد زده تورم حق با آقای روحانی هست، منتها من به شخصه فکر نمی کنم که با رشد 2 و 3% ما بتوانیم خروج از رکود رو وعده بدیم.
و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی، سخنگویان وزارت امور خارجه هر دو کشور این گزارش‌ها را تکذیب کردند. بابک غفوری آذر.
مرضیه افخم و ماری هارف، سخنگویان وزارتخانه‌های خارجه کشورهای ایران و آمریکا، روز جمعه به شکل تقریبا همزمانی گزارش‌های منتشر شده درباره همکاری نظامی تهران و واشنگتن علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را تکذیب کردند. در تهران مرضیه افخم گفت مواضع ایران درباره همکاری نظامی با آمریکا در عراق پیش از این اعلام شده و اخبار منتشر شده صحت ندارد. اشاره خانم افخم به اخبار منتشر شده به گزارش وبسایت بی بی سی فارسی مربوط می شود که بر اساس آن این رسانه به نقل از منبعی آگاه در ایران گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه همکاری نظامی میان ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی را داده است. در واشنگتن نیز ماری هارف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا برنامه‌ای برای همکاری نظامی با ایران یا مبادله اطلاعات با این کشور ندارد. به گفته خانم هارف، ایران و آمریکا پیش از این درباره مسائل مرتبط با افغانستان همکاری‌هایی داشتند و این نوع همکاری موضوع جدیدی نیست، اما این دو کشور برنامه‌ای برای همکاری نظامی در عراق ندارند. این تکذیب‌ها البته در شرایطی منتشر شده که هر دو کشور بارها از لزوم مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی که پیشتر به نام داعش شناخته می‌شد صحبت کردند. حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نیز با اشاره به منافع مشترک دو کشور علیه گروه داعش می‌گوید حتی در صورت انجام همکاری‌های نظامی میان ایران و آمریکا هر دو کشور دلایل کافی برای تکذیب آن را دارند.
به نظر میاد که این هماهنگی تا حدی وجود داره، منتها وجود داره برای تکذیبش. در نظر بگیریم که ایران و آمریکا به رغم این خصومت دشمنی که ظرف این سالها بینشون بوده، در موارد این چنینی با هم همکاری کردن و بعدن خب علنی شده. در نظر بگیریم که همون در حمله آمریکا به عراق برای جریان کویت، بعدش در جریان حمله آمریکا برای سرنگونی صدام حسین، حتی سرنگونی طالبان، اینها همه نوع و همکاریایی در سطح معینی دو کشور با هم داشتند و باز خودشون در بغداد هر دو کشور نشستن سال 2007-2008 برای ایجاد امنیت بیشتر مذاکره علنی کردند. اینها همه نشون میده که به هر صورت این دو کشور اولین بار نیست که در یک همچین سطحی هماهنگی دارن برای برخی مسائل مشترکی، منافع مشترکی که پیدا شده بینشون. منتها به نظر میاد که حساسیتی که در خود آمریکاست، کنگره داره نسبت به اینکه زیاد دولت امتیازی نده یا وجهه دیپلماتیک ایران در سطح بین‌المللی تقویت نشه، علاوه اسرائیل زیاد به نگرانی نیفته از نزدیکی واشنگتن و تهران و همچنین کشورهای عربی منطقه. اینها دلایلیه که یه مقداری و خصوص خب باعث میشه که تکذیب بشه. برای ایران هم یک همچین دلایلی در اصل وجود داره، اونم با توجه به شعاری که در داخل داده حکومت، اینه که به همین سادگی با دشمن دیرینه رفته باشه و همکاری کرده باشه، یه مقدار سعی میکنه پنهانش نگه داره.
همزمان با انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست ناتو در ولز بریتانیا گفت متحدان کلیدی واشنگتن در ناتو آماده پیوستن به این کشور برای مقابله با نیروهای گروه خودخوانده خلافت اسلامی در عراق هستند. به گفته آقای اوباما، آمریکا با متوقف کردن پیشروی نیروهای داعش، ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد را تجهیز و به آنها کمک کرده تا حملات خود را علیه داعش آغاز کنند. پیش از این اظهارات گزارش‌های نیز منتشر شده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات منجر به بازپسگیری شهر شیعه نشین آمرلی نقش فعالی در قالب کمک‌های پشتیبانی و مشاوره به نیروهای سپاه بدر عراق داشته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. مقام‌های ایرانی در واکنش به گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز جمعه منتشر شد اعلام کردند که گزارش آژانس بر انجام تعهدات ایران سهه می‌گذارد و تأخیر در اجرای برخی خواست‌های آژانس هم از پیش به آژانس اعلام شده بود. جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش تازه آژانس گفته است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف است و گزارش مدیرکل آژانس اجرای کامل 16 اقدام عملی از سوی ایران را تأیید می‌کند. به گفته نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران با ارائه اسناد و اطلاعات درباره چاشنی‌های ایمن انفجاری ثابت کرده است که کاربرد این چاشنی‌ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس هم بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین از دید ایران این موضوع که به گفته آقای نجفی یکی از پایه‌های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است. این گفته‌های نماینده ایران در آژانس در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، نظرش را درباره تناقض‌های میان گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی پرسیدم.
برداشت آقای نجفی از گزارش آژانس برداشت خوشبینانه است. گزارش اخیر آژانس در چند تا جنبه شدت پیدا کرده، از جمله موضوع انفجارهای قوی و مطالعات در مورد ترابری نوترون هاست که آژانس سر این موضوع هنوز منتظر جوابه. در مورد پارچین و دوباره صحبت از این که در پارچین داره ساخت و سازها و نقل و انتقالاتی صورت میگیرد که میتواند قابلیت آژانس را برای ارزیابی اتفاقاتی که حد میزنند در اونجا افتاده محدود بکند. و یکی دیگه مورد مطالعات ادعایی، در گزارش آژانس همیشه به عنوان مطالعات ادعایی مطرح شده که گفتن ایران در یک زمانی روی کاربرد نظامی برنامه هستیش کار کرده، که ایران هم همیشه گفته که همچه چیزی وجود نداشته و اینا جعلی هست. حالا آژانس این موضوع رو تو دوباره مطرح کرده، منطقه مطرح کردن تنهاش دوباره چندان اهمیت نداره. آنچه که مهمه، آژانس میگوید بر مبنای اطلاعات جدید این ظن آژانس تقویت شده که گویا ایران همچی کارهایی کرده باشد. در واقع اینا بخشاییه که برجسته شده.
اما این تناقض‌گویی ها تا چه اندازه بر روند مذاکرات ایران با 5+1 میتواند تأثیرگذار باشد؟ بهروز بیات.
آژانس نقشش در کل مناقشه هسته ایران در لحظه کنونی این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه های نظامی داشته است و اگر داشته است تا چه حد پیشرفت داشته. از این لحاظ این حائز اهمیت، چون هر توافقی بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران که واقعا منجر به نتیجه بشه، منجر به توافق جامع بشه، در برگیرنده این اصل خواهد بود که به ایران اجازه غنی‌سازی بدهند. برای رژیم جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه. بنابراین هر توافقی باید اجازه غنی سازی رو در ابعاد معینی به ایران بده. اما گروه پنج به اضافه به ویژه قرد در صورتی همچین کاری را خواهد کرد که مطمئن شود که ایران در آینده قصد استفاده نظامی ندارد از برنامه هسته‌ایش و بداند که در گذشته در چه حدی این پیشرفت داشته.
ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران درباره چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با ابراز امیدواری نسبت به کاهش میزان تورم به 20% تا پایان سال جاری گفته است که اقتصاد کشور از وضعیت رکود خارج شده است. دقایق پیش دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه را در این باره جویا شدم. فریدون خاوند:
در مورد سده تورم حق با آقای روحانی هست، چون که در نیمه سال خورشیدی گذشته نرخ تورم به بالای 40% رسیده بود و در حال حاضر از سطح پیشبینی شده هم حتی بهتر شده. و اینکه آقای روحانی میگویند که تا آخر سال جاری خورشیدی 1393 نرخ تورم میتواند به 20% برسد، به نظر من این هدف قابل تحقق هست. منتها باید این نکته رو ذکر کرد که در مورد تورم 20% هم نرخ تورم بسیار بالایی هست و باید فرصتی به اقتصاد ایران داده بشه که بره به نرخ تورم تک رقمی. منتها مسئله بر سر اون هست که طی چند هفته اخیر تا اندازه‌ای در مورد مسئله مبارزه با تورم تردیدهایی پیش اومده، چون که رشد نقدینگی زیاد شده و ما میدونیم که نرخ رشد نقدینگی وقتی که زیاد بشه مبارزه با تورم دشوار میشه. این از تورم، ولی در مجموع میشه گفت که در مورد تورم میشه خوشبین بود. در مورد نرخ رشد این رو باید گفت که در سال 1391 نرخ رشد ایران منفی 6.8% بوده، در سال 92 منهای 1.9% بوده و در سال جاری خورشیدی در 3 ماهه اول گویا نرخ رشد به چیزی در حدود 0.5% رسیده. و بعضی ها در دولت آقای روحانی امیدوار هستند که از این هم بهتر بشه و نرخ رشد ایران برسد به حدود 2-3%. منتها من به شخصه فکر نمی کنم که با رشد 2-3% ما بتوانیم خروج از رکود رو وعده بدیم. بنابراین شخصا بعید می دونم که تا آخر سال جاری واقعا بتونیم از پایان رکود در ایران صحبت بکنیم.
آقای خواند، دلیل بدبینی شما چه هست و چرا تردید دارید که بشه از رکود خارج شد؟
به خاطر اینکه بر اساس داده ها و اطلاعاتی که در مورد اقتصاد ایران منتشر میشه هنوز تکان محسوسی در چرخ فعالیت اقتصادی کشور دیده نمیشه. صنعت هنوز در وضعیت راکدی هست، واحدهای تولیدی صنعتی مرتبا تعطیل میشن یا به هر حال سرمایه گذاری به اندازه کافی نیست. در بخش مسکن ما هنوز شاهد رکود هستیم، در بخش معدن هم همینطور. و دلیل این رکود هم روشنه: سرمایه گذاری بخش خصوصی عملا خابیده یا در سطح بسیار پایینی است، سرمایه گذاری عمرانی دولتی هم کم شده. ما میبینیم که بخش بسیار بزرگی از همین بودجه سال 1393 صرف هزینه های جاری میشه و در واقع اعتبار زیادی برای سرمایه گذاری دولتی باقی نمیمونه. به دلیل کمبود سرمایه گذاری خصوصی و همینطور کم شدن سرمایه گذاری دولتی، رشد در ایران در حال حاضر نمیتونه بالا بره. اگر هم نرخ رشدی در کار باشه، چیزی هست در حد 1-2% که با این نرخ رشد ما نمیتوانیم خروج از رکود رو وعده بدیم. این تغییر محسوسی به وجود نمیاره در کشور.
آقای خواند، آیا شرایطی برای خروج از رکود وجود داره؟
بله بله، من مطمئنم که در ایران شرایط لازم اگر فراهم بشه خروج از رکود به سرعت امکان پذیر است. در جهش اقتصادی خروج واقعی از رکود در ایران امکان داره به سه شرط. اول اینکه اگر گفتگوهای ایران بر سر پرونده هسته‌ای تا ماه نوامبر آینده به نتایج نهایی برسه، این یک شوک مثبتی ایجاد میکنه برای اقتصاد ایران و برای خروج از رکود با ایجاد یک فضای اطمینان. از طرف دیگه باید سیاست‌های دولت در زمینه خارج شدن از رکود تورمی به صورت موفقیت‌آمیز به اجرا گذاشته بشه. ما می‌دونیم که برنامه‌ای دولت آقای روحانی در این زمینه تهیه کرده، منتها این برنامه باید اجرا بشه. و بالاخره یک شرط سومی هم در کار هست. متأسفانه مخالفان اصلاحات زیاد هستند و سنگ‌اندازی می‌کنند در راه اجرای برنامه‌های اصلاحی در زمینه اقتصادی. بنابراین یکی از شرایط خروج از رکود اقتصادی در ایران جلوگیری از سنگ‌اندازی مخالفان اصلاحات است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت جهاد کشاورزی ستادی به نام ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه تشکیل داده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، به دنبال تیره شدن روابط اتحادیه اروپا و روسیه، این ستاد قرار است به روسیه محصولات غذایی صادر کند. رضا ولیزاده.
مرغ‌ها و تخم مرغ‌های ایرانی به روسیه می‌روند. البته فقط این مرغ‌ها و تخم مرغ‌های ایرانی نیستند که به روسیه می‌روند. ایران قرار است از این پس محصولات غذایی مختلفی به روسیه صادر کند. اما وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید مرغ و تخم مرغ جزء اقلام اصلی صادراتی ایران به روسیه خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه از تشکیل ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه خبر داد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، علت تشکیل این ستاد شرایط ویژه‌ای است که به خاطر اختلاف روسیه و اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین در گرفته است. پس از آنکه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های علیه سیاست روسیه در قبال تنش‌های اوکراین وضع کردند، روسیه نیز در اعتراض به این اقدام واردات مواد غذایی از کشورهای اروپایی را متوقف کرد. اکنون تشکیل ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه از سوی دولت حسن روحانی را تا چه حد می‌توان همپیمانی ایران با روسیه علیه غرب تلقی کرد؟ تورج عطابکی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانمارک، می‌گوید
تشکیل این ستاد واکنش نمادینی از طرف روسیه و ایران به خاطر تحریمایی که علیه روسیه بوده در چند هفته گذشته به دنبال بحران اوکراین. البته دو کشور در ماه آگست یادداشت تفاهمی امضا کردند و قراری که همین ماه سپتامبر نمایندگان دو کشور برای تعمیق و گسترش رابطه‌های اقتصادی دو طرف گرد هم بیان و گازپروم روسیه هم علاقه نشون داده به میدان‌های نفتی ایران. در این راستا میشه تشکیل این ستاد رو دید، اما گمان نمی کنم که این ستاد و یا صادرات ایران در این زمینه بتونه مشکل عظیم روسیه رو حل کنه و بیشتر واکنشی است از طرف روسیه برای اینکه به غرب نشون بده که روسیه میتونه یک سمتگیری رو به شرق داشته باشه وقتی که غرب به تحریم گسترده روسیه دسته.
اما تشکیل ستادی برای کاستن از اثر تحریم‌های دو جانبه روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه محصولات غذایی چقدر می‌تواند از سوی غرب، که این روزها بر سر پرونده اتمی ایران مذاکرات فشرده‌ای را دنبال می‌کند، جدی تلقی شود؟ تورج عطابکی.
موقعیت ایران در این راستا آنچنان نیست که غرب رو دچار مشکل کنه و یا نگران کنه. به هر صورت صادرات ایران در همین زمینه آنقدر محدود خواهد بود که هیچ گونه نمیتونه سایه خودش رو بر رابطه بسیار بسیار پرپیچ خمی که ایران در حال حاضر با غرب داره بیندازه.
وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در بازدید از یک واحد تولیدی دام در شهرستان کاشمر گفت صادرات به روسیه تلاش واحدهای تولیدی را می‌طلبد و تأمین اقلام صادراتی به روسیه را گامی در مسیر حفظ منافع ایران و اشتغالزایی دانست. اما شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم فرانسه، صادرات محصولات غذایی به روسیه را چندان به نفع ایران نمی‌داند.
برای ایران صادراتی که مهمه صادرات صنعتیه، ولی صادرات کشاورزی مملکتی خودش اغلب اوقات غذا وارد میکنه، مواد غذایی وارد میکنه، ایران نمیتونه صادر کننده مواد اولیه باشه. بنابراین این به نظر من بیشتر یک نوع ضربند سیاسیه به علت مشکلاتی که روسیه با اروپا داره. میخواد بگه که ما میتونیم در اینجای بلوک خودمون تشکیل بدیم. من نه آینده براش میبینم و نه گمان میکنم از نظر اقتصادی برای ایران سودمند باشه.
آمارهای سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد در 13 سال گذشته تراز تجاری میان ایران و روسیه همواره به نفع روسیه بوده است و صادرات روسیه به ایران همیشه بیشتر از واردات او از ایران است. ایران تاکنون بیشتر محصولات کشاورزی به روسیه صادر کرده است و در مقابل اجزا و قطعات راکتور هسته‌ای، فلزات، چوب و کاغذ از روسیه وارد می‌کند.
بد نیست بدونید که در بخش دوم، یعنی تا دقایق دیگه، شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود که به کارنامه یک دانشگاهی پیشکسوت ایران میپردازه که پدر علم حقوق ایران لقب گرفته. امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدانی که سه شنبه هفته گذشته درگذشت. اما پیش از اون روز شنبه نشستی یک روزه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزار شد با عنوان پل 2014 با هدف برقراری بررسی چگونگی تبدیل تهران به مرکزی برای تولید های تک در منطقه خاورمیانه. به عبارتی برقراری فرصتی برای انتقال سرمایه و اندیشه کارآفرینان حوزه تکنولوژی‌های دیجیتال و برتر به ایران. در این کنفرانس بیش از 700 کارآفرین یا متخصص و علاقه‌مند شرکت کردند. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگوی با نگار مرتضوی، خبرنگار مستقل که در این سمینار شرکت کرده، نخست از جزئیات اون پرسیده.
کنفرانس پل 2014 یک کنفرانس یک روزه است که شنبه تمام روز در محل دانشگاه کالیفرنیا توی برکلی برگزار میشه که خود دانشگاه کالیفرنیا هم یکی از حامیان این کنفرانس و در شروع کنفرانس هم یکی از مدیران دانشگاه که مقدم گفت و کنفرانس رو شروع کردن. تعدادی از ایرانی هایی که توی به خصوص منطقه شمال کالیفرنیا در کارآفرینی تکنولوژی هستن و توی این کار خیلی جا افتاده هستن، اینا از حامیان کنفرانسن و سرمایه گذارهای ایرانی که تو این زمینه کار میکنن. سعی کردن که یک پلی بزنن، همونطور که اسم کنفرانس هست، از شمال کالیفرنیا، سیلیکون ولی که مرکز تکنولوژی یا های تک دنیاست، به ایران و ببینن که چه فرصتهایی هست در ایران برای شروع کارآفرینی تکنولوژی و حالا ادامه اون اتفاقایی که داره میفته و اینا بتونن تقویتش کنن.
آنچه که در وبسایت این کنفرانس بهش اشاره شده اینه که این کنفرانس تلاش میکنه که ببینه چگونه میتوان تهران رو به کانون کارآفرینی منطقه تبدیل کرد با توجه به اشاعه های تک در حوزه های تک در ایران. این هدف چقدر اونجا محور گفتگوها هست و سخنرانی ها؟
شاید بشه گفت هدف اصلی و مرکزیت کنفرانس همینه که کسانی که اینجا در شمال کالیفرنیا در سیلیکون ولی هستن و خیلی تجربه و سابقه در این زمینه کارآفرینی های تک دارن بتونن این تجربیاتشون رو منتقل کنن به اون کسایی که در ایران دارن کار میکنن و حالا جوان‌تر هستن و شاید دریتر وارد این بازار جهانی شدن. و خب خیلی صحبت هست که شهر تهران به خصوص این قابلیت رو داره به خاطر موقعیتی که داره و آدم‌های اینجا دارن این کار میکنن که بتونه به یکی از قطب‌های جدید منطقه در فناوری تکنولوژی در های تک تبدیل بشه، خصوص اگر که ایران یه مقدار به بازار جهانی بتونه وارد بشه، اگر که تحریم‌های مقدار سبک‌تر بشن و شروع جدیدی باشه برای این اقتصاد تکنولوژی از ایران و وصل کردنش به دنیا. و هدف اصلی اینه که تعدادی از کسایی که حالا توی صنعت هستن و از ایران هم دعوت کردن اینجا در کنفرانس هستن، این که افرادی که اینجا تجربه دارن سعی کنن که با اون کسانی که تو ایران دارن این کار میکنن آشنا بشن و یه مقدار بتونن تجربیاتشون رو منتقل کنن. اگر امکان کار یا سرمایه گذاری در ایران هست اینجا بررسی بشه برای کسانی که اینجا دارن کار میکنن. البته خب یه مقدارم محور ملی داره این کنفرانس، تقریبا اکثر کسایی که اینجا جمع شدن ایرانی هستن و ایرانیای موفقی هستن که شاید بشه گفت موفقیت اصلیشون رو تو شمال کالیفرنیا به دست آوردن. لزوماً به دنبال شاید داغ‌ترین و جدیدترین بازار جهانی هم نباشن، ولی خب خاطر اون دغدغه‌ای که به کشورشون دارن و به خاطر اهمیتی که ایران براشون داره دارن سعی میکنن که این تجربه رو بتونن به اونجا منتقل کنن و تقویتش کنن.
آقای کامران الهیان که از برگزار کنندگان اصلی این کنفرانس هست در گفتگوی ابراز امیدواری کرده که تعداد زیادی، صدها نفر تو این کنفرانس شرکت بکنن یا چند هزار نفر اونو از طریق اینترنت دنبال بکنن. آیا استقبال از این کنفرانس چطور بوده از این کنفرانس یک روزه؟
استقبال تا الان که خیلی خوب بوده. این سالونی که اینجا حدود 700 نفر گنجایش داره، تمام بلیط‌ها فروخته شده. امروز اینا بلیط‌هاشون تموم شده و یه چند نفری هم از ایران که مثلا مسافرت کنن و عمرن حدود فکر می‌کنم 10-20 نفر و دارن آنلاین به صورت زنده کنفرانس رو می‌بینن، آنلاین سوال می‌پرسن. بعد از حالا این چند تا سخنرانی اولی که از صبح تا الان انجام شد، تونستن تماشاگرها سوالاشون رو بپرسن و سخنران جواب بدن. خود آقای الهیان یک از سخنرانهای اولیه برنامه بود که در مورد همین مسئله صحبت کرد که چطور میشه این پل رو زد و چقدر هایتک و اینترنت و تکنولوژی تاثیر داره در توسعه اقتصادی و اصلا توسعه کشورهای حالا مثل ایران و مشابه اون. و به نظر میاد که استقبال خوبی شده تا الان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که بیشترین قسمتش متعلق به برنامه دیدگاه هاست و فرصت داریم برای اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم که اونها را از مینا بهارمست همکارم الان میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. یک فیلم سوئدی برنده جایزه شیر طلایی و فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد برنده بهترین فیلمنامه جشنواره ونیز شدند. فیلم کمدی سوریال کبوتری بر روی شاخه نشسته و درباره هستی فکر می‌کند، ساخته روی اندرسون از سوئد، برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز شد. جایزه هیئت داوران برای بهترین فیلمنامه به قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی تعلق گرفت. این فیلم درباره تأثیر رویدادهای پس از اعتراضهای سال 88 در ایران بر زندگی افراد است. جایزه شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردان به آندری کونچالوفسکی، کارگردان روسی، برای فیلم شب‌های سفید پوزچی تعلق گرفت و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلم هم به شمایل سکوت به کارگردان جاشوا اوپنهایمر، کارگردان آمریکایی رسید به خاطر فیلم مستندش درباره قتل عام در اندونزی پس از کودتای نافرجام سال 1960. گروه اسلامگرای الشباب در سومالی اعلام کرده است که رهبر جدید را منصوب کرده است. این شخص با نام احمد عمر جانشین احمد عبدی قدانه شده که در حمله هوایی نیروهای ویژه آمریکایی در هفته گذشته در سومالی کشته شد. الشباب بار دیگر وفاداری خود را به القاعده نیز اعلام کرده است. و رئیس جمهوری یمن روز شنبه گفت که ایران باید در ارتباط با این کشور عاقلانه و منطقی رفتار کند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری این کشور افزوده است که ایران باید مردم یمن را به چشم ملتی واحد ببیند و از تماس و حمایت از گروه‌ها و فرقه‌ها خودداری کند.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها رو می‌شنیدید. فرصت کمی داریم. برنامه دیدگاه‌ها در صفحه پخش و به پدر علم حقوق ایران اختصاص یافته، لقبی که به امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، اطلاق شده که سه شنبه هفته گذشته درگذشت. اگر که اکنون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و روز یک شنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم. اگر هم نه، با پیامگیر ما در تماس باشید. خدا نگهدار یکایک شما.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دانشکده حقوق دانشگاه تهران روز پنجشنبه سوگوار استادی بود که بسیاری از شاگردان حقوقدانش او را پدر علم حقوق ایران نام داده بودند، کسی که همان روز در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ناصر کاتوزیان که دکترای خود را در سال 1339 از دانشگاه تهران گرفت، هنگام مرگ 83 سال داشت. برخی از ویژگی‌های کارنامه ناصر کاتوزیان از این قرار است: استاد پیشکسوت و ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس انتخابی همین دانشکده در سال‌های پایانی نظام پیشین و همچنین بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357. مؤلف 45 کتاب تحقیقی و درسی درباره علم حقوق مدرن و ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی و ویراستار کتب تاریخ مشروطه و فرهنگ کاتوزیان، هر دو به قلم محمدعلی تهرانی کاتوزیان، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی. نویسنده نسخه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آری از ولایت فقیه، نویسنده دائم هفته نامه جنبش و کارشناس مورد توجه گروه سیاسی جنبش تا پیش از ممنوع شدن فعالیت این تشکل سکولار دموکرات در سال 1359 و نامزد همین گروه و چند تشکل سیاسی دیگر از جمله جبهه ملی نهضت آزادی و مجاهدین خلق در انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358 که پس از کسب بیش از 80,000 رأی به این مجلس راه نیافت. استاد محروم از تدریس برای 11 سال در پی انقلاب فرهنگی و بار دیگر موقتاً در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اما دریافت کننده نشان درجه 1 دانش از محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1383، قاضی پیشین دادگاه‌های ایران، حامی نهضت ملی ایران و مظهر حقوقدان آن دکتر محمد مصدق و مدافع استقلال کانون وکلای ایران که روزی در جمع وکلای ایران درباره آن چنین گفت:
من فکر می‌کنم استقلال کانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت. حالی که اینطور نیست، مقصود این که مسائل فنی این صرف در داخل این صرف حل بشه، برای اینکه اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون و این کاری که دنیا تجربه کرده برای این نتیجه رسیده. و در زمان مرحوم دکتر مصدق استقلال کانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این کانون وکلا. کانون وکلا همیشه خدمتگزار کشور بوده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه با 4 آشنا به کار و زندگی ناصر کاتوزیان نگاهی داریم به کارنامه او. میهمانان این هفته علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و خویشاوند نزدیک ناصر کاتوزیان در پاریس. در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر. در تهران محمد علی دادخواه، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در کنار او محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357. پیش از پرداختن به وجوه مختلف کارنامه و چهره ناصر کاتوزیان، با مراسم تشییع از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در روز پنجشنبه آغاز کنیم تا خاکسپاری پیکر او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا. آقای محمد ملکی، در مقام اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357، نکات بارزی که به نظرتون رسید درباره مراسم چه بود؟
اصلا که مراسم به نظر من بسیار بسیار باشکوه بود. توده مردم و توده دانشگاهیان استقبال بسیار شایانی از این جریان کرده بودند و وظیفه خودشون دانسته بودند که در تشییع جنازه استاد بزرگ دانشگاه، عالم بزرگ حقوق، شرکت بکنند. اما مثل جریان خانم سیمین بهبان و غیره، متاسفم که حکومت سعی میکنه این در اینجور مواقع تیریبون رو در دست خودش بگیره و صحبت هایی که اونجا شد به نظر من برازنده این استاد بزرگوار نبود. فقط به عنوان یک مثال میگم، ببینید هیچ کدوم از این سخنران ها اشاره نکردند به این مسئله که اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آقای دکتر ناصر کاتوزیان نوشت که در یه جایی الان بد میخونم، خودش میگه من افتخار میکنم که این قانون رو من به قلم خودم نوشتم.
پیشنویسش مقصودتونه؟
و اشاره به این مسئله نشد به دلیل اینکه در اون صحبتی از ولایت رو نمیدونم این چیزا نبودش.
ممنون آقای ملکی. آقای دادخواه، شما در دهه 1360 هنگامی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه تهران اخراج و به قول معروف ادبیات نظام حاکم ایران پاکسازی شد، وکیل مدافع او بودید. اما در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در مراسم بزرگداشت ناصر کاتوزیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به او نشان درجه 1 دانش رو اعطا کرد. هنگام درگذشت او در هفته گذشته علاوه بر محمد خاتمی، حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، محمد رضا عارف چهره‌های شاخص جناح‌های مختلف و مقام‌های نظام حاکم بودند که درگذشت او رو تسلیت گفتند و بعضی از این پیام‌ها هم در مراسم تشییع در روز پنجشنبه قرائت شد. دوگانگی میان رفتار حذف 11 ساله ناصر کاتوزیان در اون دهه 60 از تدریس در دانشگاه دانشگاه و کنار گذاشتن مجدد و موقت او بار دیگه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و این پیام‌های تسلیت رو چگونه شما میتونین توضیح بدین؟
والا آقای دکتر کاتوزیان حقوقبان بی‌نظیری در این سرزمین بود که شاید سالیان بسیاری براید و همانند اون رو سرزمین ایران نبیند. اما این نکته رو باید به دولت مردان گفت که چرا چنین در ارزشمندی رو آنگونه که باید از اون بهره برداری نکردن. به نظر من یکی از مهمترین ایراداتی که به این مراسم هست حق آن بود که قوه قضاییه در این زمینه اقدام میکرد و میگفت پدر حقوق ایران اکنون از دست شده است. و متاسفانه باید بگم به جای این پیام ها حق آن بود اگر واقعا ارادت و عشقی به این ستاره بیبدیل تاریخ حقوق این سرزمین داشتن، قسمت هایی از کتاب اون، از فلسفه حقوقش رو، از دیگر کتاب های اون رو برای مردم بازگو می کردن. رسالتی که متاسفانه صدا و سیما فراموش کرده بود.
آقای دادخواه، در اون پرونده چون شما خودتون دخیل بودین و نمایندگی میکردین ناصر کاتوزیان رو، چه صحبتهایی شد در مورد علت اخراج ایشون از دانشگاه در اون 11 سال؟ چی بود که باعث این تصمیم گیری شد؟
ابتدا بسیج دانشجویی بود و البته یکی از حقوقدانان به نام هم به صلاح ابتدا هم یه دادخواست ارجمندی داده بودن، ولی بعدا به توصیه خود ایشون من دنبال کردم. من آخرین کلامی که در اون دادگاه گفتم، هنوز هم میگم، یک شعر بود که گفتم پشه گردان چو گردی در فضا، پشت یال شیر افتاد از قضا. بس جان بیچار خود بینیش بود، پیش خود بر شیر سنگینیش بود. لحظه ای نگذشته با شیر کلان، گفت آن مسکین لاغر کی فلان. گر تو را بر یال سنگینیم ما، بازگو تا بیش ننشینیم ما. شیر گفت از این زمان تا هر زمان، هر کجایی هر چه میخواهی بمان. گر نگفتی خود به یالم جسته ای، من ندانستم کجا بنشسته ای. اینهایی که در مقابل استاد اومدن ایستادن، اصلا در مطمع نظر استاد چیزی نبودن، پشه ای هم نبودن. و بعدن گذر زمان این رو اثبات کرد که اونها چه بیهوده میگفتن و چه این دادگر مردی رو ارج نمی نهادن.
آقای لاهیجی، شما که از ناصر کاتوزیان چند سالی کوچکتر هستید، از نزدیکترین حقوقدانان به او از دوران نظام سابق بودید، با انتقادات و نامه های سرگشاده درباره نقض حقوق بشر تا کمک به تهیه پیشنویس قانون اساسی بعد از انقلاب که آقای ملکی بهش اشاره کردند، که البته آری از ولایت فقیه بود و مبتنی بر دموکراسی قید شده بود. ویژگی ناصر کاتوزیان که برخی از ستایشگرانش مثل آقای دادخواه به او لقب پدر علم حقوق ایران رو دادن چه بود؟
ببینید، ناصر کاتوزیان از روزی که از رساله دکتراش در دانشکده حقوق دفاع میکرد، ما موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم، در مراسم دفاع حضور داشتم. هیئت ژوریش هم یکی از بزرگترین و با ارزشترین هیئت‌های ژوری دانشکده حقوق بود، به ریاست دکتر سیدحسن امامی امام جمعه و دو مجتهد مسلم و استاد حقوق اسلام یا فقه در دانشکده حقوق، مرحوم سنگلدی و مرحوم مشکان. ناصر کاتوزیان در سن 32 سالگی بعد از چندی سال قضاوت بالاخره به فکر ادامه تحصیل افتاده بود و مشغول دفاع از تزش بود. تسلطی که من در این شخص دیدم به من این نوید داد که یکی از بزرگترین اساتید حقوق مدنی در آینده ایران به عنوان شاید بهترین جانشین و نعم البدل فیلحسن امامی به وجود خواهد اومد. این آشنایی به مرور تبدیل به دوستی بین ما شد تا به دوران انقلاب که میرسیم. علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق، به ویژه حقوق مدنی و کتاب‌های پیدرپی که منتشر می‌کرد، چیزی که بیشتر من رو شیفته ناصر می‌کرد اخلاق ناصر بود. در این پیوندی که سعی می‌کرد بین حقوق و اخلاق بزنه. موقع نوشتن قانون اساسی هم، چون روزی که آقای احمد صدر آیت جوادی از طرف شورای انقلاب با من تماس گرفت با آقای حسن حبیبی و گفتش که از شما خواستن که پیشنویس قانون اساسی رو تهیه بکنید، من بودم که ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی دو استاد بزرگ دانشکده حقوق معرفی کردم، به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها در حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتن. می‌دونستم با ورود اینها به این جمع دیگه حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنن زیاد پاتوکپ شما نکنن در بحث‌هایی که خواهیم داشت. بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتن بود که اون طرح رو در هم کوفتن، از توش نه فقط اصل ولایت فقیه به وجود آوردن، بلکه پایه‌های دادگستری اسلامی رو هم در قانون اساسی جدید ریختن. اون روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوقدان‌های همسال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند، برای اینکه از اون شاگردها باید قاضی مرتضوی ها به وجود بیان و چیزی از قضا و قضاوت و حقوق در ایران دیگه اثری نمونه. چیزی که در نوشته ها و خاطره ناصر کاتوزیان می‌بینید که با چه تأثری میگوید که چرا جمهوری اسلامی به حقوق جفا کرد. و خب این فکر می‌کنم بزرگترین زجری بود که ناصر کاتوزیان که بیش از 60 سال از عمر خودش رو در حوزه حقوق صرف کرده بود و ایدئال‌هاش برای آینده ایران چه در تدریس حقوق چه در اجرای حقوق در حوزه قضا، متاسفانه این تأثیر رو و این غم رو و این حرمان رو با خودش به گور برد.
آقای علی اصغر حاجی جوادی، شما پیش و پس از انقلاب در چارچوب گروه سیاسی جنبش برای آزادی تشکلی معتقد به دموکراسی سکولار یا عرفی و موازین حقوق بشر با ناصر کاتوزیان همکاری و همفکری سیاسی